بسم الله الرحمن الرحیم. جامع بینهما یجب ان یکون به اعتبار المسند الیهما و المسندین جمیعا. بحثمون درباره این بود که اگر دو جمله کمال انقطاع نداشته باشند و کمال اتصال هم نداشته باشند، باید اون دو جمله را عطف گرفت. یعنی شبه کمال انقطاع اگر داشته باشه یا شبه کمال اتصال، اونجا مورد عطفه. ولی اینطور نیست که هر جا کمال اتصال یا کمال انقطاع نبود ما فوری عطف بگیریم. شرط عطف موجود هست، ولی باید شرط دیگر عطف که جامع بودن و جامع داشتن هست اون هم محقق بشه. حالا جامع چیه؟ بحث امروز ما درباره جامع، یک بحث از مصنف، یک بحث از سکاکی است. بحث مصنف ساده است، میگوید جامع یعنی تناسب و این تناسب هم باید به اعتبار مسند الیه باشد، هم باید به اعتبار مسند باشد، در هر دو. پس اگر من بگم زیدون کاتب و امرون شاعر، در مسند تناسبه، زیرا شاعر بودن با کاتب بودن تناسب دارند، ولی در مسند الیه هم باید این تناسب باشه، به این معنی که زید و عمر یا با هم برادر باشند یا هم حجره باشند یا رفیق باشند یا هم سفر باشند یا هم درس باشند. یه تناسبی بین زید و عمر از این جهت باید باشه و بین دو مسند هم این طور تناسبی لازم است. این بود عقیده مصنف سلام علیکم. و اما عقیده سکاکی چیست؟ سکاکی رفته تو بحث‌های فلسفی. چه خوب است که ما عقیده مصنف رو و گفتار اون رو با عباراتش تطبیق بکنیم و بعد مطالب سکاکی را جداگانه بیان کنیم. اینطور فکر میکنم بهتره که مطالب قاطی نشه. میفرمایند و جامع بین الجملتین واجب است که بوده باشد، هم به اعتبار مسند الیه اون دو جمله و هم به اعتبار دو مسند اون دو جمله جمیعاً. جمیعاً یعنی چه؟ یعنی به اعتبار مسند الیه در جمله اولا و به اعتبار مسند الیه در جمله ثانیه. و همچنین واجب است که به اعتبار مسند در جمله اولا و به اعتبار مسند در جمله ثانیه. پس تناسب از دو جهت باید باشد، هم از جهت مسند الیهما و هم از جهت مسند فیهما، مسند هر دو. مثل یشعر و زیدون و یکتب. در اینجا مسند الیه ما در هر دو جمله زیده و مسند ما در دو جمله یکی یشعر هست یکی یکتب. پس در مسند الیه دیگه از تناسب گذشته چی وجود داره؟ اتحاد وجود داره، وحدتی است بین زید و خود زید. مسند الیه یشعر کیه؟ زید. مسند الیه یکتب کیه؟ اونم زید. پس هر دو زید. اینجا دیگه اتحاده. در مسند هم تناسبه، زیرا بین شعر و کتابت تناسبه. کتابت هم عرض کردم به معنای نویسندگی خوشخط بودن نیست، به معنای نثر نویسی است که همردیف شعرگویی است. شاعر بودن و نثر خوب نوشتن، این هر دو یک ذوق ادبی لازم داره. به جهت مناسبت ظاهر بین شعر و کتابت و تقارن شعر و کتابت در خیال اصحاب شعر و کتابت، کسانی که اصحاب شعرن، اصحاب شعر یعنی کسانی که مصاحبت با شعر دارند، اونهایی که سر و کار با شعر دارند نثر نویس هم هستند، اونهایی که نثر نویسند شاعر هم هستند. شما گلستان سعدی را ببینید، میبینید نثر بسیار عالی و محکم و نظم بسیار متین و متقن، هم نثرن خوبه و هم نظمن عالی هست در خیال اصحابشون. پس خیال اصحاب رو دقت کنید. و مثل یعطی زیدون و یمنع مسند الیه، باز اینجا چی داره؟ تناسب داره یا اتحاد؟ اتحاد داره. مسند چی داره؟ تناسب داره. زید عطا می کند و منع می کند. روزهای قبل گفته بودیم که بین عطا و منع تضاده و خود تضاد یک نوع چیه؟ تناسبی هست. بعضی وقتها همون زیبایی و قشنگی و تناسب بستگی داره به تضاد. عرض کرده بودیم براتون مثل رنگ سفیدی با سیاهی نقش بنده که با هم قشنگ در میاد. خب این مثال هم برای تناسب در تضاد. لتضاد دل اعطاء و المنع، به جهت تضاد اعطاء و منع. هذا عند اتحاد المسند الیهما، این مثال برای اتحاد مسند الیه بود. دو مثالم بود، یکی در مسند تناسب بود و دیگری در مسند تضاد بود. این دو مثالی که زدیم این طوری بود. خب و اما در نزد تغایر مسند و مسند الیه، اگر تغایر هما به هر دو مسند، به هر دو مسند الیه برمیگرد، اما در نزد تغایر دو مسند الیه، این مثال ها مال اتحاد مسند الیه بود. اگر مسند الیه ما متغایر باشند، متحد نباشند، فلا بد دمن تناسبه ما ایزن، باید مسند الیه هم مثل مسند دارای چی باشه؟ تناسب باشه. ایزن، ایزن یعنی نیز. چنون که اشاره کرده به سوی این تناسب به قول خودش که گفته زیدون شاعر و امرون کاتب، زیدون طویل و امرون قصیر. شما ببینید در زیدون شاعر و امرون کاتب مسند که تناسب داره، شعر و چی؟ کتابه. مسند الیه چی؟ زید و امر. البته گفتیم باید زید و امر هم یا با هم برادر باشن یا رفیق باشن یا هم حجره باشن یا شریک باشن، خلاصه تناسبی داشته باشن. زیدون طویل امرون قصیر. در مسندون الیه باز تناسبه که زید و امر یک ارتباطی دارن، در مسندم تناسبه، منتها تناسبش به چیه؟ به تضاده. تناسب تضاد بسیار اتفاقا زیبا هم هست. آسمان و زمین و پست و بلند، شاه و درویش و بنده و مولا. نه بر شتری سوارم نه چو خر به زیر بارم. سوار بر شتر بودن و چون خر زیر بار رفتن با هم تضاد داره. او سوار است بر چیز بلند، این زیر یک چیزی قرار گرفته. نه بر اشتری سوارم، نه چخر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. خداوند رعیت بودن و غلام شهریار بودن با هم چی دارن؟ تضادند. اما ببینید چقدر این جمع تضاد و عطف این تضاد نسبت به هم جمله ها رو زیبا کرده. خب پس این هم مثال برای تناسب در مسند الیه بود، به جهت مناسبتی که بین زید و عمرو است، کل اخوته او صداقته او العداوته، مثل اینکه زید و عمرو با هم مثلا برادر باشند، رفیق باشند، عدو باشند. اگر عدو باشند که با هم تناسب ندارند زید و عمرو، پس این چطور تناسبی هست؟ این باز بر میگرده به تناسب تضاد. مثل اینکه میگن مثلا شمر و امام حسین، خب این دوتا با هم چه تناسبی دارن؟ تناسب تضاد دارن. ابو جهل و پیغمبر اکرم مثلا، فرعون و موسی، همینجور بیارید. او نحو ذلک یا مثل اینها و بالجمله، هر جا بالجمله آمد به معنی خلاصه مطلبه. خلاصه مطلب این است که واجب است بوده باشد یکی از دو مسند الیه مناسب با دیگر و ملابس با اون دیگر، یک نوع ملابستی که برای اون مسند الیه هست، اینجا لهما باید باشه، یا یک نوع مناسبتی که برای اون مناسبت است، یک نوع اختصاصی به اون هر دو. اگر لها باشه به ملابست میخوره، به مناسبت میخوره، و بعدش هم که به ما داره به اون دو مسند الیه میخوره ها. یعنی دو مسند الیه باید یک نوع مناسبتی داشته باشند که این مناسبت مال خودشون هم باشه. به خلاف زیدون کاتب و امرون شاعر بدون مناسبت. حالا اگر کاتب و شاعر مناسبت دارن اما زید و امر بیگانه هستن، بدون مناسبت بین زید و امر، فانه لا یسه، این صحیح نیست. و ان اتحد المسندان، اگر که مسندانشون متحدن و به خاطر این جهت حکم کردند به امتناع مثل خفی زیق و خاتمی زیق. حالا اگر یه نفر اینجوری جمله بیاره بگه کفش من تنگ است، انگشترم هم تنگه، گفتند این جمله فصاحت نداره. چرا؟ برای این که تنگ بودن کفش با تنگ بودن انگشتر چه تناسبی داره؟ در تنگ بودن اتحاد داره، یعنی در مسند اینجا متحدن، هر دو ضیقه، اما مسندون الی با هم ربطی نداره. کفش انگشتر شاید نه تضاد دارن نه تناسب دارن، هیچی نیست. گفتن این ممتنع است. و به خلاف زیدون شاعر و امرون طویل مطلقا، این مثال مطلقا غلطه، چه مسندون الیهشون تناسب داشته باشه چه مسندون الیهشون تناسب نداشته باشه. چرا غلطه؟ چون مسندش با هم ملابست و مناسبت نداره. زید شاعر است و امر قدش طولانیه، هیچ اصلا با هم ربط ندارن، تناسب ندارن. به جهت عدم تناسب شعر و طول قامت این تمام شد. از سکاکی و ذکره آمدیم به کلام سکاکی. حالا سکاکی در بحث جامع مثل مصنف مختصر و ساده بحث نکرده، بحث رو پیچونده و از مباحث فلسفه استفاده کرده تا حدودی، و برای فهم کلام او باید مقدماتی عرض کنیم. ببینید، انسان یه حواسی داره ظاهره و حواسی دارد باطنه. حواس ظاهری ما همون خمسه که از قدیم معروف بوده، حالا اگر حواس ظاهری دیگری بهش اضافه کردن اون اضافاتش کار نداریم. حواس ظاهری لامسه و سامعه و باصره و شامه و ذائقه هست، این پنج. حواس باطنی هم هستن. یکی از حواس باطنی ما که از همه مهمتر و عالی‌تره عقل هست. عقل کلیات رو درک می‌کند و جزئیات مجرده را، یعنی جزئیاتی که سر و کار با ماده ندارند. عقل مدرک کلیات. خب این کار عقل. عقل یک خزانه‌داری هم داره، یعنی وقتی عقل شما یک مطلب کلی رو درک کرد و در اینجا خوند اجتماع النقیضین محال، فرض کنید یک قاعده کلی بیان کرد و یک قاعده کلی رو درک کرد، بعد که اینه درک میکنه، برای اینکه از بین نره یک خزانه داری هم داره عقل. خزانه دار مطالب عقل رو میگیره، بایگانی میکنه، حفاظت و حراست میکنه و از اونها صیانت به عمل میآورد. خزانه دار قوه عاقله یک نیرویی است به نام واهب الصور یا عقل فعال یا عقل عاشر. دهم عقلش تو را آرام جان است که رب النوع اهل این جهان است. و گاهی رب النوع بهش گفتند. این از عقل. و اما نیروی دیگری در باطن ما هست به نام وهم، قوه واهمه بهش میگویند. این قوه معانی جزئیه رو درک میکنه، معانی که اصلا کاری به محسوسات ندارند اینا رو درک میکنه. مثلا دشمن بودن، دوست بودن، یا فرض کنید که مهربان بودن یا خشن بودن، این معانی رو قوه واهمه درک میکنه. وقتی که موش به گربه میرسد احساس دشمنی میکنه، گربه را دشمن خودش مییابد و همینجور گربه به موش کی میرسه احساس غلبه بر او میکنه، احساس غالبیت نسبت به او داره. این معانی رو قوه واهمه درک میکند و قوه واهمه یک خزانه داری داره که به اون ذاکره گفتن، یعنی این معنی جزئی رو در اونجا حفظ میکنه. شما به یه نفر برخورد کردید، دیدید یک چشمهای عجیب و غریبی داره، مثل جلاد میمونه، خیلی بدقیافه است، شکل مهیبی داره. وقتی او را میبینید احساس تقریبا دشمنی نسبت به او میکنید یا احساس ترس و واهمه می کنید و این احساس ضبط میشه، انتقال به ذاکره داده میشه. بعد از 2 سال و 1 سال اگر او را 2 مرتبه با اون چهره کریه ببینید، همون برداشت اولیه به یاد شما میاد. این از کجا میاد؟ از خزانه دار، اونجا بایگانی شده. حالا ببینید دستگاه خلقت انسان رو که چقدر عجیب و غریب است. خب این دو قوه. قوه دیگری هست که به اون قوه خیال میگویند. اون خیال خزانه دار حس مشترکه. حس مشترک چیه؟ مجموع اون چرا حواس ظاهره درک می کند از بوییدنی ها، لمس کردنی ها، دیدنی ها، شنیدنی ها، چشیدنی ها، همه را تحویل یک جا میده، یک مرکز میده. اون مرکز به نام حس مشترکه. لذا گفتند حس مشترک مانند یک حوضی است، یک استخری است که از 5 جوی و از 5 نهر آب وارد این استخر می شود. این حس مشترک. خب حالا مطالبی که من دیدم در اینجا بایگانی میشه. باقی رو دیدم، صحنه ای رو دیدم، فرض کنید فیلمی را دیدم، یک جایی رو تماشا کردم، منظره زیبایی رو دیدم، این در اونجا بایگانی میشه. از اونجا به کجا منتقل میشه؟ باز حس مشترک یک خزانه داری داره به نام خیال. تمام اینا در اونجا ضبط میشه. این هم یک نیرو. یک نیرو هم داریم به نام قوه متوهمه یا متفکره. این قوه از همین دیدنی ها، شنیدنی ها استفاده میکنه، ولی یه چیزهایی رو سرهم میبافه که اصلا شاید در عالم امکان وجود نداشته باشه، مثل بعضی از خوابهای آشفتهی که انسان میبیند. خواب دیدید، سوار بر شتری شدید، اون شتر مست کرده، در کجا هستید؟ بالای گلدسته مسجد اعظم، توی گلدسته. خب این مطلب آیا تحقق خارجی داره؟ نه. اما مفرداتش مربوط به محسوساتند. شتر رو دیدید، خودتون رو دیدید، گلدسته را دیدید، مست بودن شتر دیدید، سوار بر شتر دیدید، فرض کنید. اما این ترکیب به این چنانی کار وهم است. و این قوه متوهمه اگر با خیال همگام باشد بهش متوهمه میگن، اگر با فکر و عقل توأم باشه بهش قوه متفکره میگن. این قوه در بیداری کار میکنه، در خواب هم کار میکنه، اصلا آسایش نداره. و در دیوانه ها همین قوه قوی میشه، بعد دیوانه میشن. میبینید همینجور که نشسته مثلا یه جا نگاه میکنه، بعد یه جوری دواب داره میکنه، داره با خودش حرف میزنه، میجنگه، سنگ بر میداره، یک چیزهایی رو میبیند که عاقلان نمیبینن. یعنی این واقعیت رو داره میبینه؟ نه، این داره خیال، در عالم خیال خودش یک چیزهایی رو میبینه. حالا اینا مطالبی داره که بیش از این دیگه اینجا بحث نمیکنیم. خب پس اینها شد حواس باطنی انسان. پس مفکره شد، متوهمه شد، خیالیه شد، ذاکره شد و عاقله، که جمعاً 5 تا شد. خب حالا که ما اینم فهمیدیم، آقای سکاکی گفته بین دو جمله باید یک جامعی باشد و این جامع گاهی خیالی است، گاهی وهمی است، گاهی عقلی است. حالا عقلی یعنی چه؟ عرض کردم یعنی چه. خیالی یعنی چه؟ اونم عرض کردیم. وهمی یعنی چه؟ اونم بیان کردیم. البته در ضمن عباراتش به یک مطالب دیگری هم میرسیم و اون مطالب دیگر رو اشاره کنیم. سکاکی گفته جامع باید اینجوری باشه و بعد گفته باید جامع در یک امری باشه که این امر یا عقلی است یا وهمی است یا خیالی. مصنف آمده به این عبارت اشکال کرده، گفته جامع نباید به اعتبار یک امر باشه. ما وقتی دو جمله رو عطف میگیریم، با جامع باید به اعتبار چی باشه؟ یک امر یا دو امر؟ گفتیم به اعتبار دو امر، هم مسند هم مسند الی، به اعتبار هر دو باید باشه، هم مسند هم مسند الی. پس آقای سکاکی که میگوید جامع به اعتبار یک امر باید باشه، این کلام به نظر مصنف غلط آمده و بر او اشکال کرده به این که یک امر کافی نیست، باید جامع به اعتبار چند امر باشه؟ دو امر باشه. بعد خود سکاکی، بله خود مصنف، عبارت سکاکی رو عوض کرده و جوری آورده که با جنس تطبیق میکنه. جنس یعنی باید جنس جامع به اعتبار هم مسند باشه هم مسند الی. این نکته رو هم داشته باشید. ما در عبارت خودش که رسیدیم انشاءالله تطبیق خواهیم کرد. از سکاکی گو ذکره، سکاکی ذکر کرده، چی ذکر کرده؟ انهو یجب ان یکون بین الجملتین، چنین ذکر کرده که واجب است بوده باشد بین دو جمله اون چیزی که جمع می کند دو جمله را در نزد قوه مفکره، یک نوع جمعی که از جهت عقل، یعنی مربوط به عقل و مدرکات عقل، و این نامش جامع عقلی است، یا از جهت وهم و این نامش جامع وهمی است، یا از جهت خیال و این نامش جامع خیالی است. و مراد به عقلی چیه؟ قوه عاقله است که درک کننده کلیات مدرکه. بخونید ها، مدرکه نخونید. عقل درک می کند کلیات رو. و مراد به وهمی قوه مدرکه معانی جزئیه موجوده در محسوسات، یک معنای جزئی که در محسوسات پیدا میشه. ببینید گرگ وقتی گوسفند رو میبینه احساس غالبیت میکنه. گوسفند وقتی گرگ رو میبیند احساس چی میکنه؟ احساس دشمنی میکنه. پس این یک معنایی است که منشأ این معنا چیه؟ محسوس. تا نبیند احساس این معنا را نمیکند. پس خوب دقت کنید. و مراد به وهمی قوه مدرکه معانی جزئیه موجوده در محسوسات است، حدی الیها برسد به سوی اون معانی از طرق حواس. منشأش حواسه، اما درکش با حواس نیست. خود حواس مدرک نیستن. مدرک یک معنای جزئیه که او به وسیله چی درک میکنه؟ به وسیله حواس درک میکنه. مثل این است که شما آتش رو برمیدارید، شما اید که برمیدارید، ولی به وسیله چی؟ به وسیله انبور. پس انبر بردارنده آتش است یا شما؟ شما به وسیله انبر. اینجا هم خود حواس مدرک معانی نیستند، بله مدرک اون معانی نیستند، بلکه یک قوه است که اون قوه به وسیله حواس درک کننده است، از طرق حواس، یعنی به وسیله حواس. مثل ادراک گوسفند یک معنایی را در گرگ. این که میگن میان عاشق و معشوق رمزیست، چه داند اون که اشتر میچراند، این رمز چیه؟ معنای جزئی. یعنی این عاشق از این معشوق یک احساسی داره، یه معنایی رو درک میکنه که دیگران از این معشوق اون معنا رو درک نمی کنند. پس این معنا احساسیست بین این دو. و گرگ و گوسفند هم همینطوره. گرگ و گوسفند مثال برای احساس عداوتشه، اون معنای دشمنیه، ولی عاشق و معشوق که مثال زدیم مثال برای احساس دوستی و عشق و محبت و وحدت و اینطور چیزاست. و مراد بخیال قوه اونچنانه است که جمع می شود در اون قوه صور محسوسات و باقی می ماند در اون محسوسات. بله، های فی ها رو به محسوسات نزنید. جمع میشه در اون قوه صور محسوسات و باقی میماند در اون قوه بعد از غیبوبت اون صور از حس مشترک. پس چی شد؟ یک صور محسوسی رو حواس ظاهر درک میکنن، تحویل کی میدن؟ بله؟ نه، کاری به عقل نداره اصلا. عقل مدرک کلیات بود، او تمام شد. طبق اون چه از خارج عرض کردیم، اون چرا حواس ظاهر درک کنن، تحویل کی میدن؟ حس مشترک. حس مشترک خزانه داری داره به نام چی؟ خیال. این همینه داره میگه. عبارت باز میخونم. و مراد به خیال قوه اونچنانه است که جمع می شود در اون قوه صور محسوسات و باقی می ماند در اون قوه بعد از غیبوبت اون صور از حس مشترک. یعنی وقتی که دیگه حس مشترک اون صور رو بخواد تخلیه کنه، تحویل کی میده؟ تحویل خیال، تحویل خزانه‌دار خودش بعد از غایب شدنش از حس مشترک. و هی القوه التي تتعدي اليها، و این حس مشترک، ضمیرها رو خوب دقت کنید و عوضی بر نگردونید، و این حس مشترک قوه اون چنانه است که میرسد به سوی اون قوه صور محسوسات از راه حواس ظاهره. یعنی اون چه رو چشم ببینه به کجا سرازیر میکنه؟ حس مشترک. اون چه را که ذائقه بچشه به کجا سرازیر میکنه؟ به حس مشترک. بنابراین یک نقاش ماهر بدون اینکه منظره ای را ببیند می نشیند پشت میز خودش، پشت تابلو خودش، یک منظره زیبایی رو می کشه. این منظره رو که کشید از روی چی کشید؟ از روی حس مشترک. یعنی این آقای نقاش در تبریز رفته بود به یک باقی و در شیراز به باغ دیگری و در شام و سوریه باز به درخت ها و گل های دیگری برخورد کرده بود. مجموع اینا همه کجا بود؟ تو حس مشترک. الان اینجا نشست، قشنگ یک منظره ای کشید که هیچ کدام از اون مناظر این چنین نیستن، مجموعه ای از اونها. پس انسان ببینید چه ذخایر عجیبی در باطنش نهفته هست. و مراد به مفکره قوه اونچنانه ایست که از شأن اون قوه تفصیل دادن و ترکیب کردن بین صور مأخوذه از حس مشترک است. ببینید یک صوری رو از حس مشترک میگیره، اینا رو با هم مرکب میکنه، یه چیزای جدیدی در میاره که اصلا در هیچ جا پیدا نمیشه. نه تنها از حس مشترک میگیره، بلکه معانی که درک شده به چیه؟ به وهمه. ترکیب میکنه بعضی از این معانی و بعضی از این صور رو با بعضی دیگه و یه چیزای عجیب غریب درست میکنه. باز نقاش از خیال خیلی استفاده میکنه. میبینید یک نقاشی آمده یک آدمی کشیده به رسم کاریکاتور. این آدم سه کله داره، پنج شیش تا دست داره، هفتش ده تا پا داره، دو سه تا دم داره. آیا اینجور موجودی رو شما در خارج دیدید یا ندیدید؟ نیست در خارج. پس این از کجا اینه به وجود آورد؟ از اون چه که دیده بود، از اون معانی جزئیه‌ای که در ذهن بود و شنیده بود و در حس مشترک بود و در عالم خیال و خزانه‌دار حس مشترک که قوه خیال باشه، تمام اینا که اونجا هم باشته بود اینا رو برداشت قاطی کرد، این شکل رو ترسیم کرد. و همینطور شاعری که شعری میگوید اگر از این مطالب خیال در اون نباشد، شعرش خیلی عالی و جالب نیست. زن تشنگان هنوز به عیوق میرسد آواز العطش ز بیابان کربلا. شعر رو میدونید معناش چیه؟ مال محتشم کاشانیست. میگوید از بیابان کربلا تا هنوز، تا همین الان که سال 1365، تا همین الان آواز العطش اونها تا کنون به ستاره عیوق میرسه. ستاره عیوق یک ستاره است که از همه ستاره ها دورتره. زن تشنگان هنوز، قید هنوزش دقت کنید، به عیوق میرسد آواز العطش ز بیابان کربلا. ببینید خیال چه کرده در اینجا. زمین رو به آسمان بلند که ستاره عیوق باشه چسبونده و زمان هزار و چندین سال قبل رو به الان وصل کرد. زمین رو به آسمان، آسمان رو به زمین، حال رو به گذشته، ماضی رو به استقبال، همه رو به هم دوخته و شعری درآورد. پس مراد از قوه مفکره اینجور قوه است. و قصد می کنیم ما به صور، منظورمون از صور اون چیزیست که ممکن است ادراک اون صور رو به یکی از حواس ظاهره. مرادمون از صور اون چیزیست که با حواس ظاهره درک می شود و مرادمون به معانی اون چیزیست که ممکن نمی باشد ادراک اونها به وسیله حس مشترک. پس اینها تا اینجا چه بود که عرض کردیم؟ همه مقدمات سخن سکاکی بود. حالا ببینیم سکاکی چی میخواد بگه؟ فقال از سکاکی، سکاکی گفته جامع بین الجملتین یا عقلی و اون این است که بین جملتین اتحادی در تصور باشد. تصور ما یعنی یک نوع تصوری، در یک تصور اتحاد باشه. اینجا خوب دقت کنید، میگه در یک تصور. و حال اون که گفتیم بین دو جمله باید چند تا؟ دو تا جامع باشه. پس باید میگفت اتحادون فی تصورین، نه فی تصور ما. مثلا میگیم، حالا این دقت کنید، مثل اتحاد در مخبرون ان یا در مخبرون به. مخبرون ان یعنی چه؟ مسندون الی. مخبرون به یعنی مسند. او فی قید من قیودهما، نخونید او فا قیدون، او فی، یا در قیدی از قیود مخبرون انه و مخبرون به. و هازا ظاهرون فی ان المراد به تصور الامر المتصور، و این کلام سکاکی ظاهره در این است که مراد به تصور امر متصور است. مراد از تصور ما یه امره، یه امری که قابل تصور باشه. ولما کان مقررن عندهم انهو، و چون که بود مقرر در نزد بیانیین این که کافی نیست در عطف دو جمله وجود جامع بین دو فرد از مفردات. همه گفتند بین دو جمله باید چند تا جامع باشه؟ باید دو تا جامع باشه، نه بین دو فردش یک جامع باشه. وجود الجامع کافی نیست، وجود الجامعین کافی هست. به اعتراف سکاکی ایزن، خود سکاکی هم میگوید باید دو تا جامع باشه، هم به اعتبار مسند هم به اعتبار مسندون الی. چون چنین بود غیر المصنف و عبارت سکاکی، مصنف عبارت سکاکی را تغییر داده، پس گفته جامع بین الشیئین یا عقلی است. ببینید گفته الجامع بین الشیئین. عبارت سکاکی چی بود؟ عبارت سکاکی رو شارح آورده بود، همون یه خط از بالا پایین تر، از سطر اول یعنی سطر دوم. فقال السکاکی الجامع بین الجملتین اما عقلیون و اما ان یکون فی الجملتین اتحاد فی تصور ما. ببینید این عبارت سکاکی است. اونجا گفته بود الجامع بین الجملتین، مصنف برداشته کرده چی؟ بین شیئین، و به اصطلاح خودش میخواسته تصحیح کنه. خب جملتین گفتیم یک جامع لازم نداره، چند تا جامع لازم داره؟ دو تا. این جملتین برداشته شیئین گذاشته، خب شیئین دیگه شامل جملتین نمیشه، شیئین شامل مسندین میشه یا شامل دو تا مسندون الیه میشه. بنابراین شیئین یه جامع براشون کافیه. متوجه میشید عبارت رو؟ پس گفته جامع بین شیئین یا عقلی است، و اون عقلی امری است که به سبب اون امر اقتضا میکند عقل اجتماع اون دو را در قوه مفکره. و ذالک، و این که جامع عقلی است، به این است که میباشد بین دو شیء اتحاد در تصور. خب سکاکی اونجا گفته بود اتحادون فی چی؟ فی تصور ما، نکره آورده بود. مصنف اینجا چی آورده؟ معرفه. گفته اتحادون فی تصور، فی تصور یعنی در یک امر متصور. خب درستم هست. دو تا شی چند تا جامع میخواد؟ یک جامع. دو تا شی یعنی دو تا مسند، خب یه جامع میخواد. دو تا مسندون الی هم باز یک جامع میخواد. خلاصه شیئین یک جامع میخواد، اما جملتین چند تا جامع میخواد؟ دو تا. جملتین هم به اعتبار مسندون الی ها جامع میخواد، هم به اعتبار مسندها جامع میخواد، نکته ها رو خوب بسنجید، دقیق باشید. خب پس گفته چی؟ گفته جامع بین شیئین یا عقلی است. حالا جامع عقلی، این که عبارت سکاکیرم تغییر داده، گفتیم که چجوری تغییر داده. جامع عقلی خودش سه قسم میشه. جامع عقلی یا اتحاد در تصور داره، یا اتحاد در تماثل داره، یا چی داره؟ یا تزایف. متن رو ببینید. به ان یکون بینهما اتحاد فی تصور. این قسم اول جامع چی؟ عقلی. او تماثلون، این قسم دوم. بیاد پایین. او چی سومیش؟ تزایف. این قسم سوم جامع چی؟ عقلی. پس جامع عقلی شامل سه قسم میشه. بعد بیاد پایین تر، مثل مصنف چی داره؟ بعد از این که میگه کما بین العلت و المعلول او الاقل و الاکثر، چی داره؟ او وهمیون، وارد جامع چی میشه؟ وهمی میشه. پس حالا ما ابتدای جامع عقلی هستیم. گفتیم جامع عقلی سه قسمه، شرح این سه قسم و جامع وهمی باشه برای فردا انشاءالله.